خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما امروز قرار بود دیدگاه مختار رو بحث شروع کنیم یه چند جلسه، منتها یه دیدگاه دیگه هم دیدیم و گفتیم اونم اشاره‌ای بکنیم. ما سه تا دیدگاه مطرح کردیم در مورد نوع حکم عقل. اول که گفتیم به اصطلاح قاعده دفع ضرر حکم عقلیه، نه عقلایی، نه غریزه، نه نقلی، نه به اصطلاح دیدگاهی که بود. بعد گفتیم که این عقلی چه نوع، سه تا قول بود. یکی این که اولی ارشادی بود که معروف‌ترین مشهورترین قول بود، دومی دیدگاه نفسی بود، سومی هم دیدگاه طریقی. حالا مرحوم نائینی اینجا یک تفصیل قائل شده و اون اینه که در ضرر به اصطلاح دنیوی با ضرر اخروی فرق میکنه. در اگر ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل ضرر دنیوی باشه، قاعده دفع ضرر مولویه، و اگر اخروی باشه ارشادی. حالا البته مولوی خودش در واقع سه قسم میتونه داشته باشه، فعلا اون رو ایشون تأکید نداره، فقط تأکید اینه که اگر ضرر اخروی باشه، عرض به خدمت شما که فقط ارشاد به اون اصطلاح حکم و خودش هیچ عقابی نداره، مخالفت با خود حکم هیچ عقابی نداره. و اگر به اصطلاح ضرر دنیوی باشه، نه خودش عقاب داره، ولو این که در واقع هم ضرری نباشه. اون وقت استدلال ایشون اینه، قبلا گفتیم یه مبنای ایشون داره که حکم ممکنه حکم عقل در سلسله علل باشه یا در سلسله معلولات. در سلسله علل رو مثالی که میزد ایشون، این ابتکار ایشونه دیگه، این بحث بعد از ایشون هم دیگه دیگران گفتن. مثلا در به اصطلاح حسنقوب عقلی در مستقلات ایشون اینها رو در سلسله علل میدونست، یعنی خودش در واقع علت حکمه. عقل میفهمه که ظلم قبیحه، خود قبح ظلم علت برای قبح حکم به قبح و حرمت. در سلسله معلولات جایی بود که یه حکم شرعی اومده بود، بعد اون وقت مثلا یه حکم عقلی می اومد، مثلا برای فرض بکنید مثل حکم غیری، مثلا اصطلاح مثلا مولا میگه برو پشت بام، مثلا عقل میفهمید که باید نردبان بزن، یا اینکه مولا مثلا گفته نماز بخوانید، نماز روشن نیست که نماز جمعه منظوره یا نماز جمعه منظور، یا روایاتش مثلا سندش چیزه، شبهه داریم. به هر حال اصل حکم اومده، این حکم عقل به مثلا وجوب احتیاط یا حکم شر به وجوب احتیاط، این در سلسله معالیه، چون علت اون حکمیه که مثلا نماز واجبه یا هرچی. اون وقت چرا اینجا ضرر اخروی میشه در سلسله معلولات و ارشادی و ضرر دنیوی میشه به اصطلاح در سلسله علل و حکمم میشه مولوی نه ارشادی؟ خب ایشون میگه که در واقع در ضرر اخروی ما به خاطر اینکه ممکنه یک حکمی شارع کرده باشه، مثلا نماز جمعه، مثلا عرض به خدمت شما ما نمیدونیم حالا واجبه یا نه، در واقع واجب بوده، اینجا حکم میکنه عقل به دفع ضرر محتمل برای اون حکمی که شارع کرده، یعنی علت اون حکم شارع، این حکم به احتیاط یا وجوب دفع ضرر در سلسله معلوله. اما در ضرر دنیوی چنین حکمی نیست، خود عقل اینجا مستقیما حکم میکنه، اینم برمیگره به همون حسن قبح عقلی. یعنی در واقع عقل میگه که اینجا، حالا یا در ضرر قطعی یا ضرر محتمل، میگه به خودت ضرر بزنی این ظلمه، این ضرره مقتوع یا محتمل، این در واقع ظلمه. در واقع مثل این که میگه ظلم قبیح هست، اینجا هم میگه که خودتا تو ضرر دنیاوی ننداز، توی ضرری که ممکن دستت از دست بدی، پاتو از دست بدی، جونت از دست بدی، برحال این چون برمیگره به عدل و ظلم. اینجا این حکم عقل به دفع ضرر محتمل دنیاوی برمیگرده به این که مواظب باش ظلم نکنی. اضرار به نفس، خب اضرار به دیگری ظلمه، اضرار به نفس هم ظلمه، فرقی نمیکنه که شما چه به اصطلاح حق خودتون رو ضایع کنی، چه حق دیگرانو، چه به خودتون آسیب بزنید، چه هر دو ظلمه. بنابراین اینجا حکم در ناحیه علله، یعنی اینجوری نیست که شارع حکم کرده اینجا عقل حکم میکنه که در راستای اون حکم شارع، حالا چه به نحو مثلا مقدمی یعنی غیری باشه، چه طریقی باشه، چه ارشادی باشه، اینجا نه، اینجا شارع حکمی نکرده، عقل حکم میکنه که اینجا احتمال ظلم وجود داره و تو نباید ظلم بکنی. مثل همون که حکم میکنه که عدل خوبه ظلم بده، احسان به غیر خوبه، مثلا دزدی بده، مثل اون میمونه. بنابراین اینجا چون در واقع در ناحیه علله، میشه مثل همون حسن و قول، و اونجا حکم مولویه، ایشون مولوی میدونه دیگه، حکم عقل به اصطلاح حکم عقل به اصطلاح قبح ظلم و یا حالا به تعبیری ضرورت انجام دادن عدل و ترک ظلم، این در واقع مولویه، چون در سلسله علله، در ضرر دنیاوی هم مثل اینه، اما در ضرر اخروی اینجوری نیست. و به اصطلاح حالا یه استدلالی هم در کنارش میاره و اونه که ظاهرا اگر اینجا حکم ارشادی نباشه، به اصطلاح تسلسل پیش میاد، همچنین استدلالی هم ظاهرا در ذهن میارم. حالا عرض میکنم این تسلسل هم نباشه، باز مبناییشون اینه دیگه، کلن مبناییشون اینه که اگر حکم عقل در سلسله علل باشه حکم مولویه، در سلسله معالیل باشه ارشادیه. قبلا هم که ما بحث میکردیم، اون بحثایی که از شما نقل کردیم همش در مورد ضرر اخروی بود که ما گفتیم محقق نظرش اینه، در اونجا بود. حالا میگه دنیاویش اینجوریه، چون برمیگرده به حسن و قبح عقلی و به ظلم، عدل و ظلم، بنابراین عرض به خدمت شما که است شما در نکنه. بله، تسلسل اینجوریه، تسلسل به اصطلاح اینجوریه که اگر که در سلسله معلول ها به اصطلاح مولوی بدونیم، چون ایشون یه بازی مبنایی داره که حکم مولوی عقل ملازمه هست اونجا، یعنی کلا ما حکمه به عقل حکمه به شر میاد، بنابراین اگر اینجا حکم عقل در ضرر اخروی مولوی باشه، یه حکم شرعی میاد. وقتی حکم شرعی اومد، باز دوباره عقل حکم میکنه که باید اینو احراز بکنی، وقتی مولوی هم هست، وقتی مولوی شد دوباره یه حکم شرع میاد، وقتی حکم شر اومد دوباره عقل میگه که این حکم شر رو باید احراز رو، دوباره باز تسلسل پیش میاد. بنابراین اساسا یکی از دلایل ایشون بر این که به اصطلاح، البته یه دلیل دیگه هم قبلا یادتون باشه آورد، ولی اینجا اینه که تسلسل پیش میاد. اگر در ضرر اخروی قاعده دفع ضرر محتمل به اصطلاح ارشادی نباشه و مولوی باشه، تسلسل پیش میاد. البته ما همونجا هم جوابش دادیم اگه یادتون باشه، حالا هم باز جواب میدیم. خب پس بنابراین علل مبنای ایشون، اگر حکم عقل در سلسله علل بود مولوی، معالی بود به اصطلاح ارشادی. خب اینجا هم در ضرر اخروی، چون این حکم عقل برای اینه که یه حکم شر ما بهش برسیم، یعنی مثلا یه حرمتی که شارع گفته، یه وجوبی که گفته، اونو در واقع به دست بیاریم، ضرر ضرر اخرویه دیگه، یعنی عقابه دیگه. عقاب هم وقتی که مولا یه چیزی از ما خواسته یا محتمله که خواسته، نماز جمعه مثلا. اینجا در واقع ارشادیه طبق مبناش، اگر برای ضرر دنیوی باشه چون بر میگرده در سلسله علله و بر میگرده به قبح ظلم و ظلم هم در سلسله علله. شارع چیزی نگفته مستقیما، یعنی مصلحت تو خود حکمه، خود این که میگه ظلم قبیح هست مصلحت تو خودشه، نه اینکه برای رسیدن به یک چیز دیگری یا شارع چیزی گفته ما حالا عقلی حکم دیگری میکنه. بنابراین این علل مبنا. منتها یه استدلالی هم دارن که اینجا تسلسل میگه، حالا ما جواب اینا رو میدیم، فعلا دیدگاهشو دارم عرض میکنم. حالا یه عبارتی هم میخواید نقل کنم، عبارتش خیلی طولانیه، من حالا یه تازه تختی کردم بازم الان میبینم خیلی طولانی، یعنی سریع بخونم دیگه میخواید. همستون دارم ان المراد من الضرر فی حکم العقل به لزوم دفع ضرر محتمل اما یکونه هو ضرر دنیا، البته سه قسم میکنه حالا ما چون حالا عرض میکنم، اما یکونه هو ضرر دنیا من نقص فی الانفس و الاطراف و الاحراس، این که جانش از دست بده یا بخشی از بدنش از دست بده یا آبروش هست، و اما یکون هو ضرر اخروی من العذاب و الاخ، و اما ای سوم و اما یکون هو المصال و المفاسد التي تبتني عليها الاحکام من القرب و البعد و نحو ذلك مما لا يرجع الى ضرر دنیوی ولا الى العقاب الاخروی، مصال مفاسدی که به هر حال احکام بر اساس اونها مترتب میشه بر اونها، که حالا نمیشه گفت ضرر دنیوی نمیشه اخره. فانه یمکن ان تکون مناطات الاحکام امورا آخر غیر المزار دنیوی و العقاب الاخروی، مثلا برای کمال، برای امور معنوی، نه عقاب نه چیزای دنیوی. و حکم العقل به لزوم دفع ضرر محتمل فی هذه الوجوب الثلاثه ليس بمناط واحد، بل حکم به وجوب دفع ضرر دنیوی به نسبت الى خصوص الانفس و الاطراف و الاعراض، جان و به اصطلاح نقص و آبرو اینا، ایزن یمکن ان یکون لعجل ما فی ضرر الواقعی من المفسده التي ادرک العقل فاستقل بقبح الاقدام علی و یتبعه حکم الشرع، یتبعه حکم الشرع ملازمه به حرمته لقاعده الملازمه، عقل حکم میکنه که این قبیحه، مثل همون که تو حسن و قبط تو عدل و ظلم حکم میکنه، و شرع هم که ملازمه، طبق ملازمه مستتبع حکم شرعی لقاعدت الملازمه. فان الحکم العقلی فی ذلک واقع اون فی سلسله علل الاحکام، این همون مبناش، چون اینجا در واقع واقع در سلسله علل، شارع قبلا حکمی نگفته که حالا عقل بگه به اون برس، مستقیما در واقع میگه این قبیحه ضرر زدن به خود. و کلما کان الحکم العقلی واقعا فی هذه السلسله، یعنی فی سلسله العلل، یکون موردا لقاعده الملازمه فیستتبعه الحکم الشرعی، فیستتبعه الحکم الشرعی. حالا اینجا من یه خود عبارت رو انداختم، بعد میاد و این کان المراد منه از ضرر الاخروی، پس در دنیوی. این دیگه کامپیوتر ما رو باید بریم چیزش کنیم دیگه، باید بریم به اصطلاح
تو بابل
25000 میشه 1,000,000 دیگه، 44 آره دیگه 40 تومن دیگه، تقریبا 38 تومن، 40 تومن حساب کنیم. میترسم ببلا این برم مثلا باتریش عوض کنم، اینو من متوقف. بله اخروی، بله درست، بله. و این کان المراد منه از ضرر اخروی فحکمه به لزوم دفع المقتوع و المزنون و المحتمل، بل الموهوم، فرقی نمی کنه الان مقتوع باشه محتمل هرچی، ولی در ضرر اخروی انما هو یکون ارشادن محزن لیس فیه شائبت المولویه ولا يمكن ان يستتبع حكما شرعيا لان حكم العقل في ذلك انما يكون واقعا في سلسله معلولات الاحكام فلا يكون موردا لقاعده الملازمه. و بعد اون سومی هم و این اورید من هول مساله و المفاسد التي تكون مناطات الاحکام فشك في التكليف و ان كان يلازم الشك في المصلحه والمفسده الا ان التحرز عن احتمال المفسده و فوات المصلحه ليس مما يستغل العقل بلزومه بل ان ادرك العقل المصلحه والمفسده تامه و احاط به جميع الجهات ولم ير مزاحما لها حکمه به قبح تفویت المصلحه و الغاء المفسده و اما مجرد و احتمال میگه اگه کاملا احاطه داشته باشه عقل در واقع به مصلحت و مفسدت حکم میکنه و اما مجرد و احتمال وجود المصلحه و ما احتمال وجود المزاحم فلا سبیل را دعوا استقرار یعنی در واقع اگه قطعی باشه این مسئله برمیگرده به همون اولی مثل چیز میشه در سلسله علل میشه به حسن و خوب برمیگرده و الا اصلا حکمی نداره احتمالی به درد نمیخوره. بله فلا سبیل الا دعوا استقلال العقل قبح الاقتحام الا ما فی احتمال مصلحه ترک ما فی احتمال مصلحه. حالا ما اینا دیگه مطرح نکردیم چون این تفصیل به اینجا مربوط نمیشه. یعنی در واقع ایشون میخواد بگه در اینجا که مصالح اگه قطعی باشه همون اول قسم اول میشه، قطعی نباشه اصلا حکمی نداره، این در واقع ملحق میشه به اون قسم اول. بنابراین دو قسم میشه، در سلسله علل که در ضرر دنیویه یا در این مصالح و مفاسدی که قطعی باشه، البته این حکمش مولویه، یا در سلسله معالیل که ضرر اخرویه حکمش هم ارشادیه. بعد البته ایشون در ضمن این استدلال تسلسل رو هم آورده و عرض به خدمت شما که همون که عرض کردم. خب این پس این هم یک دلیل، دلیل میگم چیز قول چهارم که تفصیل، یک قول ارشادی بود، یک قول نفسی بود، یک قول طریقی بود، یک قول هم تفصیل بین ارشادی و مولوی. حالا اینجا ایشون دیگه تعیین نمیکنه نوع مولویت رو و اتفاقا حالا ما تو اشکال و جواب ها اینو بحث داریم که به اصطلاح بعضی از این اشکال ها بر این فرضه که این مولوی از نوع نفسی باشه که ما میگیم نه، مثلا میتونه از نوع طریقی هم باشه. حالا اونا رو عرض میکنم. دو تا اشکال ما خودمون داریم به این نظریه، دو تا هم اشکالی که دیگران گفتن عرض میکنم. اما اشکال اول اینه که استدلال شما استدلال درستی نیست که میگید، این قبلا هم بحث کردیم اگه یادتون باشه، این دور رو قبلا بحث کردیم چیز تسلسل، استدلال شما درست نیست بر این که میگید اگر در سلسله معالیل باشه حکم ارشادیه، چون اگه مولوی باشه تسلسل پیش میاد. ما میگیم تسلسل پیش نمیاد. چرا؟ قبلا گفتیم چون وقتی حکم میکنه عقل به صورت مولوی ما اصلا قبول نداریم که ملازمه هست، اصلا میگیم کافیه، چون عقل حجت خداست. شما میگید ملازمه، مثل اینکه عقل رو قبول ندارید، میگید یه حکم شرعی میاد که تازه اون عقاب آور باشه. ما میگیم نه خیر، اصلا ما نیازی به اون نداریم، بدون اونم عقاب آوره. اصلا حکم عقل اگه واقعا حکمه و مولوی هم هست خودش عقاب آوره، لازم ملازمه نیست که بعدش دوباره بگه اونم باز یه حکم عقل میخواد، دوباره اونم یه ملازمه میخواد، دوباره اونم، اصلا اینا لازم نیست. بنابراین دلیل شما درست نیست بر این مطلب. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اصلا معیار شما درست نیست. معیار در این که به قول آقای خویی، این البته آقای خویی هم گفته، معیار اتفاقا در جواب به آقای نائینی هم گفته، معیار در این که چه چیزی مولوی هست یا نیست لغویته. یعنی اگر مولویت لغو باشه، چون ببینید حکم مولوی باید اثر شرعی داشته باشه، حکم مولوی که لغو باشه ممکن نیست. لذا در حجیت خبر واحد هم میگن، بعضیا میگن خبر واحد رو اگر بگیم مولا تعبدن واجب کرده این اثر عملی نداره در اعتقادات، اما در اعمال داره. که ما اونجا چی جواب میدادیم؟
اثر عملیش میده
داره، چون افعال دو قسمه، افعال جوانهی افعال جوارهی. اونجا ما جواب، ولی اصل مبنا درست بود، یعنی باید ثمره عملیه داشته باشه. اشعار ما رو متعبد میکنه لغو که من نمیشه که، قبیحه کار لغو. بنابراین همونطور که آقای خویی گفته ملاک لغویته نه تسلسل. تسلسل که اصلا پیش نمیاد. یعنی هر جا مولوی بودن در واقع باعث به اصطلاح یک ثمری داشته باشه، مثلا انبعاث ایجاد بکنه. اینجوری نباشه که مثلا فرض بکنید عقلی حکمی داده انبعاث ایجاد شد، شرم دوباره حکم بده، حکم مولوی لغوه چون انبعاث ایجاد شده. بله ارشادی اشکال نداره، تقویت و تأکید اشکال نداره، ولی مولویت دیگه مولویت هست، دوباره معنا نداره، انبعاث معنا نداره، انبعاث هست. بنابراین فرقی نداره در سلسله علل باشه، در سلسله معلول ها باشه، اصلا در سلسله علل و معلول ها بوده اصلا موضوعیت نداره. بحث اینه که حکم عقل یا شر فرقی نمیکنه، دستور ظاهرش مولویت، مگر اینکه لغویت باشه، لغو باشه، بی‌معنا باشه. اگه لغو باشه اونجا ارشادیه، چنان که میگیم شارع گفته اقم الصلات، دوباره گفته اطیع الله، میگیم اطیع الله مولوی نیست. چرا؟ چون این لغوه، قبلا گفته اقیم الصلات، اون انبعاث ایجاد شد، تنجز ایجاد شد، عقاب ایجاد شد، این اطیع الله میخواد چیکار کنه؟ فقط میتونه تأکید کنه به همون اقیم الصلات. بنا اینجا ارشاد. ولا در جای دیگه اگه اینجوری نباشه دستور خدا ظاهرش مولویت دیگه، عقلش هم همینه، فرقی نمیکنه. بنابراین ملاک لغویته، سلسله علل و سلسله معلول و اینا درست نیست، اینا ملاک نیست، ملاک لغویته.
مثالی که سلسله معلولات باشه و لغویت هم نباشه، یعنی
مثل همین قاعده دفع ضرر
مورد، غیر از این که
مثل احتیاط،
احتیاط یعنی در سلسله معلولات
آره همه گفتن در سلسله معلولات،
ولی حکم یعنی حکم عقل
مولوی طریقی هم هست همه گفتن، یا در علم اجمالی اون هم سلسله معلولات مولوی هم هست در علم اجمالی، احتیاط در علم اجمالی. خب و قبل الفحص هم که آقایون قبول دارن دیگه، قبل الفحص را در علم غیر، در غیر علم اجمالی و قبل الفحص. خب پس بنابراین این در واقع ملاک. اشکال دوم اینه که ملاک ما اینه که در واقع حکم آیا ثمره‌ای مثل انبعاث، مثل عقاب آوری اینا، که اینا همش لازم ملزومه، تنجز، وقتی تنجز باشه عقاب هم هست، وقتی اینا باشه بس هم هست. بس البته به این معنی نیست که ما رو مجبور کنه، یعنی اون قابلیت بس، به شرط این که منم بخوام که گوش به حرف اشاره بدم لولل مانه، و این که من اراده کردم که گوش بدم به حرف مانه، این رو گفتن دیگه آقای. بنابراین بله این ملاک ورز به خدمت شما که چیز نیست، مثل همه احتیاط که همین آقایون همینه میگن، مثلا میگن مثلا ما شک داریم نمیدونیم انجام بدیم یا ندیم، ندیم نمیدونیم، شاره میاد میگه احتیاط کن، قاعده احتیاط رو. خب اینجا در واقع منجز میکنه و در واقع داعی ایجاد میشه و به اصطلاح بحث ایجاد میشه و عقاب محرز میشه، یعنی عقاب واقع. البته بله، یا مثلا مثال های مختلفی در مورد توبه هم مثال زدم، بعضی ها مثال های مختلفی زدم بله، که بحث لغویته، هر جا لغویت پیش نیاد مولویه، اگه لغویت پیش بیاد ارشادی، این ملاک نیست. و تسلسل ملاک نیست، غیر از این که گفتیم در اشکال اول که تسلسل هم پیش نمیاد. خب این دوتا اشکال رو ما قبول داریم، یعنی دوتا اشکال درست. چند یکی دوتا اشکال دیگه هم گفتن، مثلا مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی صاحب اوروست دیگه، ایشون دوتا اشکال کردن که به نظرم این دوتا اشکال چندا وارد نباشه. یکی از اشکالاتی که ایشون کردن به محقق ناینی، گفتن که حکم عقل در ضرر دنیوی و اخروی و و ضرر محتمل و مقتوع یک سیاق واحد داره، نمیتونیم ما قائل به تفصیل بشیم. به هر حال حکم عقل و فرقی نداره که دنیوی باشه اخروی باشه. حالا من یه عبارتشون رو نمیخونم. خب این اشکال درستی نیست. یعنی شما داری فرض میگی، اونم میگه نه فرض من اینه که اشکال نداره تفصیل. شما میگید نه فرض من اینه که، خب فرض او استدلال میاره، شما باید استدلالش رد بکنید. یعنی شما داری یه پیش فرضی رو میگیرید، میگید که نه به اصطلاح به یه سیاق واحد حکم، او میگه نه نیست، تازه دلیلم میاره. شما به نه دلیل اونو جواب میدید، بعدش هم میاد یه پیش فرض میکنید، درست نیست.
به وجدان
ها اون بعدیه. بعد آخه یه تعبیری داره که ظاهرا دو تاست، من حالا عبارتش رو ببینم تو پاورقی. آها، مضافن الا انا اذا راجعنا وجداننا نجد. یعنی اول میگه ظاهرش اینه که، ببین عبارتش هست، اولش میگه که ظاهرا والحق ان حکم العقل فی الکل کما ذکرنا ارشادیون یشهد بذلک ان حکم العقل وجود دفع ضرر المقتوع والمجنون. ببین میگه ببینید تو محتمل و مظنون و مقتوع فرقی نمیکنه، پس تو دنیوی و اخروی هم فرق نمیکنه. دلیل شد. بعدم میگه مضافن، این اشکال چهارمه که حالا این دوتا رو یکی گفته بود، مثلا حالا یه مقدار توضیحش بهتر. مضافن به این که وقتی ما به وجدانمون مراجعه کردیم، میبینیم که قول به تفصیل عرض به خدمت شما خلاف وجدانه. عقل در هر دو میگه مواظب باش اون مصلحت واقعی از دست نره، خودش موضوعیتی نداره، مولویتی نداره، اون ارشادیه. یعنی بله، مضافم به این که وقتی به وجدان مراجعه میکنیم میبینیم که وجدان میگه که در واقع یه حکم یه جوره در حکم عقل و در همش در انواع و اقسام ضرر، چه دنیوی چه اخروی، چه محتمل چه مقتوع چه مظنون، عقل میگه مواظب باش که اون مصلحت واقعی یا اون ضرر واقعی دوچارش نشی یا اون مصلحت واقعی از دست ندی، فرقی نمیکنه. این ارتکاز اینه، وجدان اینه، و این خلاف وجدانه که ما بگیم که این حکم عقل موضوعیت داره. یعنی این حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل خودش موضوعیت داره، یعنی خودش عقاب آوره مخالفت باش، باش مخالفت بکنی این خودش عقاب آوره، خلاف وجدان. وجدان میگه این دفع ضرر محتمل، اصلا اسمش روشه، برای اون دفع اون ضرر محتمل است، نه خودش موضوعیت نداره. ارشاد به اینه که مواظب باش تو اون ضرره نیفتی. این وجدان اینو میگه، مضافم به این که اصطلاح وجدان هم همینو میگه. خب این وجدان که اومد، خب باز اون بهتر میشه. بس منتها به نظر میرسه که اینجا ایشون فرضش، اشکال اینه که فرضش از مولوی نفسیه، چون خود مرحوم ناینی هم اینجا توضیح نداده که چه نوع مولوی. ایشون مولوی رو به معنای نفسی گرفته، این اشکال وارد شده، چون واقعیتش هم اینه که ما به وجدان مراجعه میکنیم، دفع ضرر محتمل خودش موضوعیت نداره، به خاطر اون ضرر واقعی محتمل است. بنابراین اگه ما اینو مولوی از نوع نفسی بگیریم خلاف وجدان، اما حکم مولوی که منحصر نیست در نفسی، میتونه طریقی باشه. طریقی هم مثل ارشادی از این جهت که هر دو اشاره میکنن به اینکه مواظب باش اون واقعیت رو از دست ندی. فقط فرقش اینه که در طریقی اگه مخالفت بکنی واقعیتی هم نداشته باشه عقاب داره، در ارشادی نداره. ولی هر دو نگاه میکنن به چیز دیگه، به تعبیر در سلسله معالیلن، و به یک چیز دیگری اشاره میکنن، میگن مواظب باش اون ضرر واقعی رو دوچار نشی، چه طریقی چه ارشادی. بنابراین این اشکال شما بر این فرضه که منظور مرحوم ناینی این باشه که مولوی یعنی نفسی. بله این باشه اشکال شما وارده، خلاف وجدانه،
که احتمالاً وجود داره دیگه، چون قبلا خود ناینی احتمال رو داره در موقعی که نفسی رو بررسی می‌کنه.
بله.
گفتیم یک بله تو عبارتش این
نه اصلا چیز بود تو دوره سوم ایشون گفت نفسی، دوره دوم گفت ارشاده.
آره از محتمل هست.
آره اگه اون باشه اشکال وارد
اینو بیان میکردید.
آره
آره بالاخره اقسام میداره.
آره اقسامی داره. اگه منظورشون اینجوری بگیم، اگه منظورشون از در واقع مولوی نفسی باشه، این اشکال صاحب عروه وارده. اما اگه ما بگیم نه میتونیم مثلا بگیم اینجوری تفسیر بکنیم که طریقی باشه، نه دیگه اون اشکال وارد نمیشه، این خلاف وجدان دیگه نمیشه.
خب اصل این تفسیر بین دنیوی و اخروی چی؟ این الان چی میشه؟ این خلاف وجدانه یا نه؟ یعنی این که من اصل این که بیام فرق بذارم بین دنیوی و اخروی،
خب
حالا اون تو دنیوی بله ایشون بعد اینو میگفت، ولی اصلا این
اصل این تفسیر ما گفتیم اشتباه به اون دو تا دلیل اول. یکی این که اون دلیل دوم، دلیل اول تسلسل، دلیل ایشون تسلسل دیگه ده. میگه اینجا تسلسل پیش میاد لذا نمیشه مجبوریم ارشادی باشه ده. ما بگیم تسلسل پیش نمیاد اولا، ثانیا ملاک لغویته، همونطور که آقای خویی گفته لغویت هم پیش نمیاد. یعنی اگر اینجا ضرر اخروی را هم شما مثلا مولوی طریقی بگیری، لغویت پیش نمیاد، ملاک لغویته. بنابراین این و لغویت در هیچ کدوم پیش نمیاد. بله اگه شما بگید مولوی نفسی خلاف وجدانه، چون وجدان میگه این برای یه چیز دیگه است نه خودش، اون وجدان یه بحث دیگه است، اما لغویت پیش نمیاد. بنابراین اگر ملاک ما لغویت بگیریم، تفصیل درست نیست. تفصیل درست ببینید ایشون چرا تفصیل رو بیان کرده. ببینید دو تا در واقع دلیل داره، یکی این که اون در سلسله علله، این در سلسله معالیله. ما میگیم این چه ملاکیه؟ سلسله علل بودن، سلسله معالیل بودن چه ربطی داره به ارشادی بودن و مولوی بودن؟ شون میگه چون اگه اینجوری باشه تسلسل پیش میاد. میگیم نه تسلسل پیش نمیاد اولا. بعدش هم این ملاکه به چه دلیل؟ ملاک لغویت. اگه مولوی باشه لغویت پیش نیاد مشکلی نیست، اگه لغویت پیش میاد مجبوریم بگیم ارشادی. این ملاک ماست، این آقای خویی گفته البته درست هم هست. تسلسل هم که اشکال وارد نیست، بنابراین تفسیر وجهی نداره. حالا این دوتا اشکال سوم و چهارم وارد نیست.
در واقع اعتقاد نوینی به ملازمه باعث شده ایشون این تفسیر رو درست کنه.
ظاهرا دیگه تسلسل اینجا پیش میاد، بعد میگه که پس در سلسله معالی به اصطلاح همه جا این تسلسل به داره، هیچ جا به این تسلسل پیش نیست.
ملازمه رو کنار بذاری این حرفا دیگه گفته.
بله بله بله. خب یعنی ما میتونیم در هر دو مولوی بدونیم، منتها میتونیم در اون حسن و مولوی نفسی بدونیم، در اینجا مولوی مثلا طریقی بدونیم. این تفاوت ایجاد میشه، ولی نه از حیث مولوی و ارشادی بودن، بلکه از حیث نوع مولوی. خب حالا این دیگه تمام شد، این دیدگاه چهارم هم تمام شد، دیگه وارد دیدگاه مختار بشیم. ما چند تا مقدمه بگیم تا برسیم به اینکه بالاخره باید چی گفت در این بحث. چند تا مقدمه باید بحث بکنیم. مقدمه اول اینه که اصلا یعنی چی حکم ارشادی و مولوی یعنی چی؟ و مولوی هم که خب خودش سه قسمه، نفسی و به اصطلاح غیری و طریق. ولی خب اصل اینه که چون بیشتر ارشادی گفتن دیگه، حالا اونایی که مولوی گفتن معمولا حالا هم نفسی گفتن هم غیری نگفتن فقط. این اول ما باید مشخص کنیم، چون ببینید قبلا اشاره کردم بعضی مثال لاریجانی میگن ارشادیه ولی این نوع ارشادی با یه قید، بعضی مثل مثلا آقای عرافی میگن طریقیه ولی این نوع طریقی. خب ببینید پس معلومه که یه اصطلاح واحدی نیست، یعنی هر کدوم این اصطلاح رو یه جوری تفسیر میکنن که با اون دیدگاه مختارشون. بنابراین ما اول باید ببینیم که به هر حال این منظور چیه. ظاهرا اولین کسی که به اصطلاح این بحث مولوی و طریق مولوی و ارشادی رو مطرح کرده شیخ انصاری و قبلش، البته ما تو کلام بحث داریم در مورد ارشادی و مولوی، منتها اون به یه معنای دیگه است که حالا بعداً عرض می‌کنم. با این که خب ولی با این حال خیلی نه ایشون باز نکرده، بعدیام که اومدن هر کی یه جور گفته. و این باعث شده که بس مبهم بشه و آدم نتونه درست قضاوت بکنه. چون یه بابی هم تو اصول نیومدن برای این باز بکنن که فرق مثلا ارشادی و مولوی، در ضمن بحثا اومدن گفته هر کی هم یه جور گفته. به طور کلی در یک تقسیم میتونیم بگیم دو تا تعریف برای ارشادی هست. یک تعریف که به بحث ما مربوط نیست، گاهی میگن ارشادی یعنی حکم ارشادی یعنی حکمی که اشاره دارد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت یا چیزی برای یک حکمی. مثلا شارع میگه مثلا نماز بخوان، بعد یه دلیلم میاد میگه فلان چیز جز نمازه، به این میگن ارشادی. این اصطلاحه، این ربط به بحث ما نداره. این اصطلاح برای ارشادی که به معنای ارشاد کننده به جزئیت چیزی برای حکمی که شارع قبلا گفته، ارشاد به این معنی. این خب به ما ربطی نداره. معنای دوم ارشادی به معنای مقابل مولویه که حالا این مربوط به بحث ماست. اینجا اصولیون باز برای این دومی که مربوط به بحث ماست که ارشادی در مقابل مولوی، که خود حالا مولوی هم سر اسمه، اینجا آقایون وقتی بیان کردن بیانهای مختلفی داره. حالا چند تا بیان، مهمترین بیانهاشونو بگیم. اولین و مهمترین چیزی که گفتن آقایون در تفاوت ارشادی و مولوی اینه، گفتن اوامری که بر موافقت یا مخالفت اونها ثواب و عقابی مترتب نیست مگر به خاطر اون مصالح و مفاسدی که در واقع اشاره دارن به اون، خودش عقاب آور نیست، همون مصالح و مفاسدی که ارشاد به اون میکنه فقط اونه. این ارشادیه. عواملی که مکلف غیر از این که اون مصالح و مفاسد رو به دست میاره در خود ذات مأمورون به ثواب عقاب هست و در واقع موضوعیت داره، اینا مولوی هست. بنابراین مثلا مثل امر شده به نماز، اقیم الصلاة، این مولویه. چرا؟ چون اگه با خود یعنی نماز نخونید عقاب داره، نماز بخونید ثواب داره. اما مثلا میاد آیه میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این اطیعوا الله موضوعیت نداره، این اطیعوا الله یعنی اشاره داره میکنه به اون نماز، روزه، به اون عواملی که اشاره کرده، اشاره داره به یه چیز دیگه که اونو باید به دست بیاری، خودش موضوعیت نداره. این ارشادیه. چون مثلا شما اگه اطیعوا الله گوش ندادید، نماز نخوندید، اینجا دوتا عقاب ندارید، یه عقاب به خاطر مخالفت با اطیعوا الله، یه عقاب به خاطر مخالفت با اقیم الصلاة، دوتا عقاب ندارید، همون یه عقابه. این ارشادیه، یعنی ارشاد میکنه به یک چیزی دیگری، مخالفت با خودش عقاب نداره. اما اقیم الصلاة مولویه، چون مخالفت باش غیر از این که حالا شما نماز نخونی، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اونا گیرت نمیاد، للمصلی نور المعرفه گیرت نمیاد، مثلا قربان و کل تقی اینا گیرت، مثلا اینا گیرت نه، غیر از اون خودش مخالفت با نماز عقاب داره. اما در ارشادی اینجوری نیست، ارشادی به او یه چیزی اشاره میکنه که گوش ندی اونو از دست میدی، مخالفت با خودش عقاب نداره. این چیزی که تقریبا خیلی ها به این اشاره کردن،
بودن و ثواب و عقاب داره.
بله، خودش به خودش، نه به اشاره به یه ثواب و عقاب یه حکم دیگه، مستقل به خودش. عرض این یک چیزیه که حالا بعضیا گفتن. بله. یا مثلا دستور پزشک که ارشادیه، اگه بیمار با اون مخالفت بکنه مریض میمونه، شفا پیدا نمیکنه، اما دیگه خودش چیز نداره، عقاب نداره. اینو دیگه معروف ترین تفاوتی که برای ارشادی و چیز گفتن اینه. مثلا شیخ انصاری میگه وجوب نقلیون ارشادیون لا یترتب علا امتصالهی مصلحتون زائدتون علا مصلحت المأمور به ولا علا مخالفتی عقاب آخر غیر العقاب لازم علا تقدیر ترک المأمور به. یه امری میاد ارشاد بکنه به یک امر شارع، شما اگه ترکش بکنی اینا همون امر شارع رو انجام ندادی عقاب داره، نه این امری که میگه اونو عمل بکن. مثلا همون عطی الله وعدی فرمایش. بله حالا این تعابیر هست، مثلا این اینه یه جا گفته، یه جای دیگه فرمودن که لا یترتب علی موافقتی و ما، چون اینا ببینید هی در ضمن مباحث مختلف اینا رو گفتن، اینا اینجوری نیست یه جا جمع کرده باشن. لا یترتب علی موافقتی و مخالفتی سوال خاصیت مترتبه علی الفعل او ترک، نظیر عوامل طبیب نه حرف شیخ انصاری، و نظیر الامر بالاشهاد عند المعامله لعلا یقع التنازع، این به خاطر اون تنازع است و الا گناه نکردید. مثلا میگه تو معاملاتتون شاهد بگیرید، مثلا بنویسید، این برای اینکه ننویسید ممکنه هم از مشکلی پیش نیاد، ولی این ممکن است پیش بیاد، این برای اینکه اون مشکلی پیش نیاد، الا خودش موضوعیتی نداره. بله چون ان الامر الشرعی به حاضر نه من الانقیاد، که امری به انقیاد حقیقی و اطاعت الواقعی فی معلوم تجدید ارشادی و مست، مثل همی عطی الله بعد دو یترتب علی موافقت یا از ید من یترتب و نفس وجود مأمور به او عدم ای کما هو شأن العوامل ارشادیه. دیگران هم تقریبا همینه گفتن، عبارت زیاده، خیلی ها اینو گفتن. این یک به اصطلاح نکته که این را اکثریت گفتن از آن شد. خب حالا ما تفاوت های دیگر هم بعدن عرض میکنیم تا بعد ببینیم واقعا این کدومش اصله و بر اساس کدومش
عنوانش میشه بفرمایید تا بعدی رو.
دومی که گفتن اینه که گفتن مولا یه وقت به ماه و مولا امر میکنه، یه وقت به ماه و مرشد، این هم باز یکی. سومی گفتن در امر ارشادی اصلا بحث واقعی وجود نداره،
اخباری،
در واقع اخبار به یک چیز دیگری که اون بحث داره. مثلا اینم یک عمدتاً این ستاره گفتم، اونها عبارتاشو من میخونم بعد یه جمع‌بندی بکنیم. السلام علیکم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل